set fire to the whole place. I don't even care about our house. It's not the same in here since he left anyways. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزای خوبی پشت سر گذاشته باشید. با یه قسمت دیگه از ویجیکست در خدمتون هستیم. جواد محسنی هم اینجا همراه منه.
منم سلام عرض میکنم، امیدوارم که تابستون خوبی داشته باشید. تا این لحظه میگی شنوندگان عزیز، من یاد رادیو میافتم.
شنوندگان عزیز به این بیانی
ساعت 10 ظهر
تابستون که گفتی، خدا رو شکر از امروز هم یه مقدار هوا خنک شد، نمه بارونی زد. البته فردا یهو آفتاب نشه، کباب نشیم شانس آوردیم، ولی خب اصولا دیگه نیمه تابستون گذشتیم بعد بره.
آره چمچلی تابستون رو گذروندیم.
بریم سراغ اخبار. ما یه بخش دوم هم داریم، از الان میگم موضوعش. ما سعی کردیم که بالاخره شما میایین کامنت میدین، یه مقدار کامنت ها رو بیشتر دخیل کنیم توی خود ویجیکست. ما همه رو میخونیم، فکر نکنین که نمیخونیم،
فن سرویسیم ما.
آره، ولی تصمیم گرفتیم که موضوعاتی که شما مورد علاقتون رو بیشتر بهش بپردازیم. این شماره هم بخش دوم پادکست رو اختصاص دادیم به این داستان کلن یوتیوبرها و امثاله مثل پیودیپای و اینا که میان در اصل آیتم میسازن، لتس پلی و این فرما و اینا، و اینکه چرا ملت اصلا میرن اینا نگاه میکنن. بازی دیگه، بازی خود ببین، بازی کن دیگه.
خودمون هم خیلی زیاد نگاه میکنیم این.
آره، حالا میایم صحبت میکنیم دربارش که چرا اصلا این اتفاق افتاده، مخاطب دارن و مخاطباشون چه شکلیه، رنج سنیشون چه جوریه، چقدر درآمد دارن آدمایی که دارن این کار میکنن تو این زمینه، و نمونای ایرانیش به چه شکلیه.
اونا درآمدشون صفره.
حالا صحبت کنیم. ولی الان سراغ اخبار. خب اولین خبر مربوط میشه به رئیس سابق استدیو دایس، آقای پاتریک بچ، که چند وقتی بودش که این استدیو رو ترک کرده بود زیر مجموعه ای ای گیمز، و دلیلش هم مسئله خانوادگی عنوان کرده بودش. معمولا اینا همشون میگن که زامپلا بود رفته بودش از چیز ریسپان،
خیلی همشون چیزی میگن،
ولی میگن که دلایل خانوادگی
از این در میان میرن تو اون یکی. خب
حالا این دکتر که گفته بوده که دلیل خانوادگی اینه، 6 ماه بعدش اومده یوبیساف یه استدیو به نام استدیو یوبیساف استوکهلم را انداختن که در دایس هم در اصل همین شهر استوکهلم سوئد، پایتخت سوئد. یه لحظه شک کردم پایتختش، ولی حالا هم پایتخت میریم جلو تا ببینیم بعد چی میشه. گنده کارم در میاد. گفتن که این بازی، این استودیو در اصل میخواد روی بازی در اصل تریپل ای و بزرگ کار بکنه، و در کنار اون همکاری هم داره با استودیو یوبیسافت مسیف که سازنده دیویژن بودش، که اونم تو شهر مالمو سوئد. مالمو اگه اسمش براتون آشناه، یه زمانی زلاتان توی مالمو بازی میکرد. مالمو قبل از اینکه بره آژاکس و بعد بره یوونتوس، تو مالمو سوئد بازی میکرد.
اشایر
همین چند وقت، چند سال پیش، 2 سال پیش هم فکر کنم اومدن لیگ قهرمانان، که اتفاقا خوردن به زلاتان هم تو پی اس جی. آره هم چیزا یادم. حالا بگذاریم، بحث اینه که گفتن که با یوبیسافت مسیف هم همکاری دارن، ولی در نهایت به نظر میاد، هرچند خیلی مستقیم و دقیق نگفتن، ولی با توجه به اطلاعاتی که این خبر بهمون داده به نظر میادش که روی اصل تمرکزشون رو میذاره روی در بازی که آره روی فیلم جدید اواتار قرار بسازن. البته که به نظر میاد قرار نیستش که اقتباس باشه از خود فیلم، همونطوری که نسخه اولش هم یه مقدار متفاوت بود، ولی
گفته بودن تو همون یونیورس.
آره ولی به نظر میاد که یه پروژه اوپن ورلد خیلی گردن کلفت دارن کار میکنن.
اگه یوبی سافت آخر یه چیزی مثل دیویژن و فورانر میسازه
ببین اصلا همون سری پیش هم داشتیم صحبت میکردیم میگفتیم که الان یوبی سافت چند تا شابلون داره همه بازیاشو میزنه. بعد الان یکی از شابلونایی هم که داره دیویژن دیگه، یعنی فرمت ام ام او کنسولی اینجوری بازی سوم شخص و اینا، بالاخره فرمتیه که داره آره جوابه و میتونه ازش بازی بکشه بیرون. همونطوری که مثلا گوسیکونو بیشتر بردش سمت اون تا مثلا اساسین کرید و اینا، ولی اساسین کرید و واچ داگز و فار کرای و اینا همه
کلیت خودشون
یه چیزیه، همشون هم تاور دارن روی داستان تو این جدید دیگه خدا روشون تاور باور
یه چیزیه سر پا میکنن
البته تاور هست مثلا میگن این تاور نیم مثلا گنبده بگذاریم. به نظر میاد که این کار کردن. حالا در کنار اون من انتظار دارم که این آقای پاتریک بچ که خب بالاخره خیلی سابقه ید طولایی داره در زمین ساخت شوتر و بازیه فرست پرسن، چون هم میرورج کت لیست رو داشته توی کارنامهش، هم بتلفیلد ها و نمیدونم اسم ارزم به خدمتتون که دیگه استاروارز بتلفرانت و همین رو تو کارنامهش داشته. کلان آدم شوتر سازیه و یا فرست پرسن بهتره بگیم، چون میرورج شوتر نیستش در نهایت. ولی به نظر میاد که فعلا تمرکزشون رو اواتار بازی هم من بعید میدونم تا 2020 اینا بیاد، چون خود فیلم هم فکر کنم افتاد همون موقع هرچند بی ربطم
فکر کنم اواخر 2019 همون دمدمای 2020 شد.
بعد جالبه که گفتن انتهای خبرم گفتن که یوبیساف استوکهلم و یوبیساف مسیف 100 و 200 نیروی جدید توی این مثلا چند سال آینده
مسیف 3-4 ساله. فکر کنم خودش خیلی بزرگ بود،
خیلی گنده است، خیلی
سفر کجا مخوان جا بدن
جا میکنن نگاه جی نهیدی استودیو هاشون
من آخه من یه دونه استودیو یوبیسافت دیده بودم، چیز بودن محیطشون معمولی شعر بود، یعنی دوتا استودیو معمولی
آره توی
ببین اینا مطامیس کار میکنن
اینا. من یه چیز میدیدم برای مونترال بودش، خیلی از توش رو نشون میدادن، نمیدونم برای چه بازی بودش که به بهانش رفته بودن تو استودیو مونترال یوبیسافت. اینا برمیدارن مثلا سه طبقه از یه دونه این برجا و آسمان خراشا رو به عبارتی اجاره میکنن یا اینکه میخرن یا هر چیزی اجاره است فکر میکنن. بعد اینو میان مثلا مساحتش شاید مثلا مساحت هر طبقه شاید مثلا 1000 متر باشه بیشتر، شاید خب 1000 متر مربع بیشتر. اینا من میدونم اینا رو تقسیم بندی میکنن دیگه، یه سری استودیو کوچیک دارن میذارنشون کنار اون استودیو گنده ها، ولی مسیف چون توی شهر دیگه است کلا تو مالموه اون برای خودشه. الان اینم تو استوکهلم رو انداختن این باز برای خودش، ولی مونترال کنارش بکنم چند تا تیم کوچیک تر هم هستن که کار میکنن برابر.
اینم وضعیت یوبی سافت خیلی
بله یوبی سافت خیلی پلن سنگینی داره کلا در آینده. بریم سراغ جدول فروش هفتگی ژاپن که با در اصل صد نشینی دوباره دراگون کوست 11
دراگون کوست
11 حاجی همراه بوده.
آره خب همونجوری که انتظار میرفت کلا دراگون کوست 11 خیلی خوب فروخت خیلی خوب فروخته بود. قبلا هم میدونستیم که به فروش 2 میلیونی رسیده بود،
خیلی بی ربط میفروشه بازی اصلا. آره عجیب غریبه.
من خودم اصلا این سریو بازی نکردم، رو بازی
من
کردی؟
روی دی اس یه نسخه بازی کردم نتونستم تحمل کنم.
آره کلا این بازی
هم
ترکونده. جی آر پی جی هم اصلا جی آر پی جی باز هستید میتونید گزینه خیلی خوب باشه. رو پی اس 4 هم اومده
PS4
آره استش. اومده کلا دو تا رده اول رو با هم غصب کرده.
آره دیگه دراگون کوست 11 3DS 1,400,000 نسخه ازش به فروش رسیده.
TDS
آره رتبه دوم PS4 شه که 1,150,000 یعنی مجموعا 2,500,000 هم رد کرده.
آره
رتبه سوم اسپلاتون 2,827,000 تا. چهارم Great Ace Entry 2
Attorney.
خود شخصیت فکر کنم ایس نمیدونم چی بودش اسمش، من خاطی کردم با اون. بعد 3DS که این هفته اول 69,000 نسخه ازش به فروش رفته. رتبه پنجم کرنش بندیکوت
یه نکته در مورد کرش هست، به نظر میرسه که تو بازار ژاپن تازه این هفته عرضه شده.
شاید ریتیلش این هفته اومده. آره. چون پی اس ان ژاپن داشتش از هفته قبل.
احتمالش هست. این کارو کرده باشه.
پنجوت پنجم دست بود 30000 نسخه داشت به فروش هفته برگشت ماریو کارت و لیتون میستری جورنی و گرید ایس اترنی 1 و 2 لیمیتد ادیشن، حالا دوباره هی پیکمین و آرمز و زلا و دیگه این داستان ها. زلا هم مجموع فروشش
جالبش اینه که کلن مثلا تو 10 تا 11 تا رتبه اول بازی سویچ خیلی خوب حضور دارن.
آره آره، ولی نکته بامزش که این میچه، نکته بامزش اینه که مثلا زلا 554000 نسخه ازش به فروش رفته، بعد این لعنتی دراگون کوست این هفته فقط 300000 تا رو 3DS و روی PS4 هم 200000 تا ازش به فروش رفته.
بریم بازی کنیم ببینیم چیه. چون سری خیلی قدیمی هم هست، نزدیک 30 ساله تقریبا دارن میسازنش.
بله.
بعد قسمت فروش کنسولامون هم که مثل همیشه سویچ اول 61933 تا کنسول فروخته، PS4 رتبه دوم 43862 تا کنسول فروخته، بعد از اونم به ترتیب نیو 2DS X-Large
خیلی یاده،
بعد بعد از اونم به فاصله نیو 3DS PS4 Pro که نزدیک در
نیو 3DS البته XL اونم.
آره اونم X-Large PS4 Pro که 9000 تا دستگاه فروخته.
مجموعا یعنی PS4 یه چیز هلوش 52000 و خورده ای دستگاه ازش بفروشه.
PS Vita هم همچنان داره میفروشه تو ژاپن، نمیدونیم چه.
ماینکرافت همش روش بازی میکنه. خب تو جدول فروش هم 17ام ماینکرافت. آره. PS Vita 3000 نسخه ازش به فروش رفته. نگاه بکنی یه چیزی مثلا 100000 تا بیشتر ازش با بازی دیگه احتمالا برداشتن. آه. و ماینکرافت ویتا در مجموع هم تا حالا 1,187,000 نسخه ازش به فروش رفته.
خیلی آمار عجیبیه، اونم تو ژاپن با این رتبه. بعدیمون هم تو دی اس بازی بعدی قاطی کردم کلا. کنسول بعدیمون نیو تی دی اس 8م، ویو 9م، PS4 PS3 10م، 96 تا دونه فروخته. همچنان ایکس باکس وان به سه رقمی هم نرسیده، 11م و 90 تا دونه فروخته.
یعنی 6 نفر توی ژاپن واقعا باور کنین که 6 نفر بیشتر رفتن از ایکس باکس وان PS3 خریدم. و حالا باز اصلا خب PS3 منطقیه، یه سری بازی داره تو ژاپن.
ویو
ایکس باکس وان هم که خب غیر منطقیه. ویو چی میگی 158 فروخته چرا؟
شاید به خاطر زلاش باشه.
بابا خب یارو چرا الان باید بره ویو بخره؟ خب لعنتی گمشو برو سویچ بخر دیگه. چند الان مگه من اینکه 3000 دارم میفروشن که 158 ازش
شده. مثلا میخواد چی سون کلکسیون کنه دیگه، همه کنسول های نینتندو رو آن دارم
خراب کرد.
آره در ادامه این لیست های مربوط به ژاپن همون لیست بازی پرفروش PSN تو ژاپن داریم که اینجا هم دراگون کوست 11 صدرنشینه، کرش بندیکوت دومه، ماینکرافت PS4 ادیشنش سومه، فاینال فانتزی 14 کامپلیت ادیشن چهارمه، بعد رزیدنت اویل 6 چرا پنجمه؟ بتلفیلد باز خوبه وضعیت ششمه، سالتن سنکچوئری که بازی شبیه دارک سولز دو بودی، یه مطلب هم داشتیم یه هفته در مورد بازی شبیه دارک سولز، هفتمه، فاینال فانتزی چند این هفته؟ آره
نسخه PS1 هست که میخرم.
بعد نهم هم بلاد بورند اولد هانترز ادیشن یا همون چیز دیگه نسخه ای که DLCش هم باش هست. دهم هم دد آیلند دفینیتیو کالکشن، بعد از اون هم یه بازی هایی مثل فاینال فانتزی 10-10-2 HD ریمستر، معلوم نیست این اسمان را کجا در میاده اسکوئر انیکس.
جی تی ای تو این جدول 18 همه، خیلی هم خود چیزی نیست.
البته کلا جی تی ای فروش
پی اس ان ژاپن، پی اس ان بعد ببین بهت قول میدم همین پی اس ان ژاپن تعداد زیادشون آدمای غیر ژاپنی هستند که توی آره. پی اس ان ژاپن دارن خرید میکنن، چون از سلیقه ها ببین دیگه ماینکرافت پی اس 4 ادیشن رو
بعد رزیدنت ایویل 5 هم هست،
بتلفیلد 1 و 2 نشون میده که این مقدار غیر ژاپنی هاشون زیاده اونجا. آره. توی پی اس ان حداقل
کلا ملت دوست دارم اکانت این برون برو بسازم.
خبر بعدیمون در رابطه با تیز فرام دی بوردرلندز که خب من از دید خودم جز مثلا سه تا بازی خوبیه. آه. که تل تل گیم ساخته تا حالا، شاید مثلا بهتر از اون مثلا بشه وولف مانگاس و فصل اول مثلا واکینگ دد گذاشتش.
من کلا خودم هم خیلی اینو دوست دارم چون کلا اون شوخیای بردن
خیلی بامزه است. اصلا یه وضع خوبی بامزه است. ببین اون سکانس که اینا تو
اسپویل نکن.
جان
اسپویل نکن.
نه سکانس رو هم میخوام تعریف کنم، داستان تعریف نمیکنم. اینا توی ویسکا فاز چیه اونجا با هم دیگه فاز بازی میگیرن که مثلا تیر بزنن به هم دیگه و اینا، واقعا عالیه. یعنی تیک پاره شده بودم و خنده خیلی
کلا بازیه که خیلی فان برده لنزم، کلا شوخی و اینجور چیزا خیلی توش داره. برای کسایی که حتی این سری رو تجربه نکردن هم میتونه یه تجربه خیلی خاصی باشه.
یه ذره داستانش گونگ میشه ولی باز میشه بازی کرد.
آره بعد خیلی هم منتظر بودن که تلتز بیاد بعد از این همه که برگشته همه بازیاشو داره تقریبا فصل جدیدشونو میسازه اینم بسازه، ولی خب مثل این که اون این بازی اونجوری که میخواستن خوب نفروخته و یکی از اعضای این استادیوم اومده گفته با استانداردهای داخل استادیویی که داریم تیز فرام دی بوردرلنس کلا شکست محسوب میشده.
ببین به خیلی چیز ربط داره دیگه. یکی اینکه کلا بازیای تلته یه مقدار مخاطبشون مخاطب عام‌تر نسبت به بازیای معمول و اصولا آی پی هایی که توی این فاز بیشتر عمومیت داره محبوبیتشون موفق‌تره. مثلا بتمن تو حساب بکن، ماینکرافت تو حساب بکن، واکینگ دد به خصوص. ولف امانگ آس فکر میکنم که یا شانس آورده لایی رد کرده یا اینکه شاید هم خوب نفروخته ولی خودشون حالی کردن ماش بسازنش.
خب ولف امانگ آس بینید داستانش چه جوری بود؟ یه برهه زمانی اومد، بازی زیاد نبود، خیلی بهش توجه شد تو رسانه، خیلی دوست داشتن بازی کنن. ما خودمونم خیلی دیر بازیش کردیم ولی واقعا بازی خیلی یونیک و خاصیه.
اون موقع که اومد اپیزود یکش رو ایکس باکس بازی کردم ولی دیگه بقیش رو حال ننشم. جی تک داستانه خیلی ماجرا بود. جی تک که میخواستی این مدل بازی لایو رو بازی کنی بعد میریختی یه فایل اینا بازیه که در از لایو گرفته شده یه تک فایله. این تک فایل مثلا تو 20 تا فولدره و فولدرها باید به ترتیب
اینا که تگزاکد دارن و کد
آره بعد اسمشون دقیقاً همون چیزی باشه که مثلا مسیر باید درست شده باشه. بعد اینا رو تو باید بزنی بریزی توی چیز بریزی از در از مثلا فلش و هارد اکسترنالی که داری بعد میریختی توی هارد خود دستگاه. بعد از هارد خود دستگاه میریختی اینا معمولا اپیزود 1 که راحت بازی میکردی تموم شد بیا. برای اپیزودهای بعدی بعد بازی رو آپدیت هم میکردی. بعد فایل آپدیت مخصوص نسخه خودتو پیدا میکردی، دانلود میکردی، میریختی، نصب میکردی. بعد میومدی دوباره دیتاهای فصل جدید این قسمت جدید رو میریختی تا اون میشناخت لازم شناختن نشناختنش هم چیز بود، یکی در میون بود. آره مثلا من فکر کنم موقع برای بازی راینه بازی این بازی تیل تیل من همه نقد میکردم کسی که دسترسی نداره پی سی همش خیال نداره بازی کنه این داستانا. مثلا فکر کنم واکینگ دد من اونجوری بازی کردم تموم کردم فصل اولشو. بعد خیلی خوب بود اون موقع مجله به موقع در میومد، ماه قشنگ ماه به ماه در میومد. من هر ماه یه قسمت واکینگ دد نقد میشد دیگه.
یه زمانی خیلی مرتب شده بودیم قبل از این به گل بشینه مجله.
خیلی بامزه بود. حالا بگذرم ولی اینو میگفتم که یکی اینکه آی پی بوردرلنز کلا آی پی شناخته شده بیرون از گیم نیستش. یکی هم که خود اون طرفدار بوردرلنز هم خیلی فکر نمی‌کنم دیده چیزی داشتن، دیده واضحی داشتن از بازی که انقدر خوبه.
من خودم هم فکر نمی‌کنم بازی اکثرن خوبی باشه.
اکثرا میگم بوردرلنز شرف چی داره اینا، میگن خوب در نمیاده. ما خودمون انتظارشو نداشتیم ولی بازی کردن خیلی خوب شاخه بود.
آره حالا خیلی هم انتظار داشتیم فصل دومش معرفی شه ولی با این اوصاف فعلا بعید میدونیم این اتفاق بیفته. بعد کسی هم که مصاحبه کرده بود گفته بود بازی بعدی سری بوردرلنز قطعا ساخته گیر باکس هم. یعنی باید منتظر بوردرلنز 3 یا یه اسپیناف ازش باشه.
3 که دیگه دارم دوست. آره. بریم سراغ خبر بعدیمون. خبر بعدیمون در رابطه با مایکروسافت و سیستم اچیومنت که یه صحبتایی کردم به نظر میرسه که میخوان یه تغییراتی توی این سیستم گیم اسکور و اچیومنت به وجود بیارن. یکی از مسئول تیم ایکس باکس اومده صحبت کرده گفته که تقریبا بنیادی قراره حالا تو در راه این اچیومنت و اینا هستش ولی دیگه نیومده توضیح بده که چه اتفاقی قراره بیفته یا اینکه مثلا چه سیستمی رو میخوان پیاده بکنن جدیدش بکنن این داستانا. خیلی برای خودم سوالی که چه تغییری ایجاد میکنن که بهتر بشه و جالب تر بشه و اینا. امیدوارم فقط تغییراتشون به این خلاصه نشه که مثلا محدودیت های تعداد گیم اسکور رو بردارن، نمیدونم یه سری گیم اسکور های چیز بذارن برای بازی زیاد کنن گیم اسکور رو اینا رو. کلا سیستم رو تغییر دادن. سونی هم به نظرم بد نیست دیگه تکونی بده به این سیستم تروفیش.
کلا یه چیزی یه نواختی شده توی نسل
تروفیه قبل. یه مسئله که هستش برای تروفیه خیلی چیز نیستش به نظرم. مثلا این داستان تروفی برونز و نقره‌ای و طلایی و پلاتینیوم، حالا پلاتینیوم که فلسفهش کلا مشخصه، ولی این سیستم گیم اسکور مایکروسافت و که تو میاد یه مثلا میگه از 100 از 1000 مثلا تو 500 تاشو گرفتی، حالا فرق نداره که مثلا 500 تا مثلا چه 5 تا بوده یا مثلا 50 تا 100 تا بوده، به تو یه دید کلی میده نسبت به چیزه، نسبت به اینکه بازی رو چقدر کامل کردی. توی تروفی هم میاد درصد میزنه، ولی اگه قرار به درصدت نگاه بکنیم که دیگه چرا باید بزنی مثلا طلایی انقدر داره ندام
آقا. بعدیش هم اینه که اون درصده خیلی وابستگی داره به رنگ اون تروفی که
آره دیگه میدید. یعنی برنز مثلا زیاد بگیری چش بالا نمیره، ولی مثلا یه دونه طلایی بگیری
کلی مثلا میبینی آنچارتد رو تمام میکنی کلی تروفی برنز میگیری، ولی مثلا درصدش 13%.
آره همین میگم، این به تو دید خوبی نمیده که تو چقدر از کلیت این چیزا رو گرفتی. اگه سیستم باشه که یه مقدار مثلا این سیستم نقره برنز این داستانش رو تغییر بده که بتونی یه دیده بهتری داشته باشی،
باید واسه شون یه حالت وزن مانند بذارن که بدونی که چقدر تأثیر داشته. چون همه چیزی که تو میگی اون عددی که گیم اسکور بهت میده خیلی میتونه تعیین کننده این باشه که چقدر
توی چیز هم همینه ها. توی مثلا اچیومنت هم همینه، یعنی اچیومنت مثلا 5 تایی داریم 10 تایی داریم 15 تایی داریم، اینا هر کدوم مثلا میتونه توی بازه‌های مثلا همون نقره برنز و طلایی قرار بگیره، ولی خب خیلی کسی اهمیت نمیده که مثلا این اچیومنتی که باز کردم او مثلا 50 تایی بوده 5 تایی بود، کلیت بیشتر ملاک اون و این نظرم یه تغییری بدن اونم همینجوری.
امیدوارم صدای پاپ شدن و اچیومنت رو تغییر دادن، فقط صداش خیلی خوبه.
خبر بعدیمون چه جواب؟
خبر بعدیمون در مورد شکایتیه که جدیداً از نینتندو سویچ شده و از نینتندو به خاطر طراحی دستای نینتندو سویچ. یه شرکتی به اسم گیم وایس که میاد مثلا دسته ها و چیزای جانبی برای گیمینگ و برای گوشی هوشمند و اینا طراحی میکنه، اومده شکایت کرده از نینتندو که طراحی دسته اینا قبلا یه گجت اینا طراحی کردن که همین جوری بوده کنترلر نینتندو سویچ، اومده حالا شکایت کرده و خسارت میخواد از نینتندو. حالا فعلا دادگاهش برگزار نشده که ببینیم نتیجهش چیه، ولی اگر واقعا شباهتی داشته باشن احتمال زیاده که نینتندو مجبور شه خسارتی رو به اینو پرداخت کنه.
آره دیگه، توی کشور خارجی اون سیستم ثبت پتنت و حق امتیاز و این داستانا خیلی جدیه، بعد حتی روی ظاهر قضیه هم تاثیر گذاره. چون یه زمانی مثلا اپل اومد کلی خسارت گرفت از سامسونگ به خاطر اینکه ظاهر تلفن‌ها شبیه چیز شده و شبیه آیفون شده بود داستانا.
من سامسونگ هم بود سکه بهش جواب
نه اون که میگفتم، ولی این کار نمیشستم سکه کامیون سکه بفرستیم برشون.
آره مسخره بازی بود، ولی کلا باید دادگاه برگزار شه
بیشتر، بعد حالا مدارک بیشتر بیاد از این داستان که مثلا ببینیم نمونه‌ای که اونا مدعیان که روش کپی شده و این داستان چه شکلی بوده. چون این فرم دسته زیاده برای گوشی‌ها و تبلت‌ها که کنارش قرار بگیره و اینا، بعد ببینیم اینی که اینا ساختن چه شکلی.
آره ولی خب اگر واقعا همچین چیزی باشه نینتندو باید خسارت عظیمی بده، یعنی فکر کنم هرچی سوتی کردن سر سویچ باید بدن بره. خب در ادامه این شکایات به شکایت رایوت گیمز بپردازیم که اگر سنتون یکم مثل ما بالا باشه حتما با ادگار داویز.
سن ما بالا نیست ولی بالاخره دیگه
آره دیگه با ادگار داویز حتما آشنا هستید، اسطوره هلندی که قبلا تو تیم یوونتوس بود. کجا بازی کرد؟
آژاکس بوده، یوونتوس بوده، اینتر بوده، بارسلونا بوده. و و و
آره یه شخصیت تو بازی لیگ آف لژندز هست به اسم لوسیان که مثلا اینکه شخصیت خیلی علاقه خاصی به فوتبال و اینا داره. اینا اومدن دیگه اسکین واسش طراحی کردن که اسکینه رو میبینید قشنگ ادگار داوید
زد. آره بدبخت
یارو دروغ هم نگفته رفته شکایت کرده، قشنگ همون تیپ مو، همون تیپ عینک، رنگ پوست، همون بازیکن
فوتبال که عینک میزنه همون داوید زد دیگه. آره. همه هدبند و عینک و همه چی داره.
آره اومده شکایت کرده از این بازی و مثل اینکه شکایتش هم به نتیجه رسیده، ولی هنوز نگفتن که مقدار مخسرات رایت گیمز باید به ادگار داوید بده چقدره، ولی با توجه به شواهدی که رایت داره پول پارو میکنه، بعید نیستش یه رقم زیادی واسه شون،
مخصوصا اینکه چیز فروختن فروش برای فروش آره. بوده و این داستان
آره. و اسکینن از یه دو ساله که دارن میفروشنش، هاشن یه بیلی میزنه توش ادگار دامیت.
من همین الان که جواد داشت صحبت میکرد یه سرچی زدم، این در شرکت گیم وایز که اومده و از نینتندو سویچ شکایت کرده، به شدت چیزی که ساختن شبیه دسته سویچ و این داستان
آره
داست.
پر بیرا نگفتن
آره، ولی خب بعید میدونم فقط اینا این اوشکولا زده باشن اینا، بعد بقیه شرکت هم چیزایی من زیاد دیدم، ولی خب اینی که اینا ساختن خیلی شبیه، یه مقدار پت پنتره، مطمئنن خوش دستن هم هستن. فقط یه باگی زدن که ورداشتن آنالوگ سمت راست رو بالا گذاشتن، اونم یعنی چپ و راست
به صورت فیزیکی بالا. الان باید بهتون نشون
بدم دست PS4 رو فکر کنین برعکس کنین، یعنی آنالوگ رو جفتش بره بالا.
آره یه چیز
رو این کار کردین،
بعد فرض کنین گوشی 6 اینچ
به گوشی هم نمیخوره، به تبلت میخوره بیشتر،
یعنی یه حالت سینی میشه،
این نسخه اینا این نسخه موبایلشه.
آره یه چیزی حالت سینی میشه تقریبا، همون ویوی خودمون،
ولی پر ویرا نیست، ممکنه که گوشه آره. نینتندو رو ببرن.
حالا در چند هفته اخیر یا چند ماه آینده مشخص میشه که داستان چی بوده.
امروز یعنی امروز و این چند روز گذشته و در آینده و این داستانا خیلی مسابقات ای اسپورت و اینا بحثش داغ، مسابقات اینترنشنال هم خبرش داشتیم که 24 میلیون شده فکر کنم، 24 میلیون دلار شده جایزه، عدد مجموع جایزه هاشم. بعد امروز هم که میشه. یه خبرم اومد که من یادم نیست دقیق، ولی تیم برنده سه مسابقات دو تا
تیم لیکوید بود،
تیم لیکوید چرا بود جایزشون 10 میلیون دلار و دو تا
بازیشون خیلی خوب بود. من یه کمیشون رو نگاه کردم 7 ساعت و خورده بود، بست اف 5 بود و 5 تا بازی میکنه هر کی بیشتر میبود. بعد خیلی جالبه که مثلا همینجوری مثلا کل جایزه رو اومده یه مبلغش رو از بتل پس دو تا دو چی سی ان دو تا دو دو تا تو دو تا تو دو تا تو مادن از اون بازی مقدار زیادیشو گرفتن. بتل پس هم یه سری اضافات تو بازی دو تا دو بهتون میده و اینجور چیزا، ولی خب 10 میلیون خیلیه واسه ای اسپورت. یعنی فکر نمی‌کنم کسی المپیک هم مدال بگیره انقدر بهش جایزه بده.
من یه بار توی روزنامه همچین مطلبی اتفاقا کار کردم، اون موقع تازه جایزه ها انقدر نبود، فکر میکنم اون موقع جایزه چند 8 میلیون اینا بودش، 8 9 میلیون بودش، و تازه اینم مسابقاتی نبود، 10 میلیونه بیشترین جایزه نیستش الان. اون موقع یادمه که کلن تو مسابقات تیمی و این داستان ها جایزهش رتبه مثلا 8-9 رو داشتش، بعد مثلا بیشتر از جایزه تیم برنده در اصل الان چمپیونز لیگ نه این یارو چیه دوفو میادم رفت اسمش لیگ اروپا لیگ اروپا جایزهش کمتر از مسابقات اینترنشنال دوتاه. بعد حالا داستانم اینه که الان خبر اومده که خیلی وقت هم هستش که بحثش هست که این مسابقات ای اسپورت رو ببرن تو المپیک سر شاخه‌هاش رو.
آره چون کلا توی این مثلا 100 سال خورده اخیر که المپیک حرفه‌ای دنبال میشه، خیلی ورزش‌ها رفتن، خیلی ورزش‌ها هم اضافه شدن و ای اسپورت یه مدل جدیدی از ورزشه. حالا شاید ورزش اونجوری نباشه بگی آقا پشت سیستم بالا پایین بپری، ولی خب شطرنج هم ورزشه، میشینی اونجا مهره جابجا
میکنی. شطرنج هم فکر کنم تو المپیک نیست.
آره ولی میگم کلیتش ورزشه که با ذهن بیشتر کار داره. و خب الان دوباره خبرش اومده که احتمالش هستش که توی المپیک 2024 که تو پاریس برگزار میشه احتمالاً ای اسپورت جزو یکی از رشته‌های ورزشی باشه که مدال هم داشته باشه.
البته گفتن که بعد از المپیک 2020 توکیو میخوان که چیز کنن،
تصمیم نهایی
بگیرن که آیا باشه که آیا نباشه، بعید میدونم باشه، حداقل زوده،
یکم زوده، ولی کلاً 8 الان چند تقریبا 8 9 7 سال مونده تقریبا تا اون موقع، خیلی میشه دیدها عوض بشه تا اون موقعی که این اتفاق بیاد بیفته، ولی در نهایت این اتفاق میفته.
فقط در همین حد بدونین که الان چقدر بزرگ داره برگزار میشه این مسابقات ای اسپورت و اینا، که هم اخیراً این ورزشگاه تیم نیویورک نیکس، تیم بسکتبال ام بی ای برای نیویورک، یعنی ورزشگاهشون هم مدیسون اسکوئر گاردن که خیلی معروفه و کلی مراسم‌های خفن میگیرن و کنسرت‌های خیلی گنده میندازن اونجا، استادیوم خیلی گنده هم هست، این چند وقت پیش پر شده بود برای اینکه فقط ملت میمدن اونجا، فکر کنم وسط میشینن دو تا تیم میشینن بقیه هم جای اسکرین نگاه میکنن. خب چه فازیه بود بشی خودت توییچ دیگه چه کاری میکنی اونجا؟ البته که فازش خوبه دیگه، میرن اونجا کلا اشغال میکنن.
بعد خب الان مثلا فاز ای اسپورت رو هم نگاه کنی، بلیزارد دوباره به اوورواچ برگشت، خب استارکرافت هم داشته قبلا، ورلد اف وارکرافت هم آریناش بود، ولی اوورواچ رو مثلا خیلی حرفه‌ای دارن پیگیری میکنن، بازی به صورت لیگ لیگ توی جاهای مختلف دنیا انتخاب میشن، تیمای مختلف با هم دیگه بازی میکنن. البته دوتا هم فکر کنم حالتش همین جوری باشه، من زیاد حالا مطالعه ندارم رو دوتا، میان بازی میکنن به صورت مثلا انتخابی جام جهانی چه جوریه، هر تیمایی که میان بالا یه جا واسه شون مسابقه میذارن و فعلا البته جایزه اوورواچ مشخص نیستش که چقدره، ولی اونم بعید میدونم زیر 5 6 میلیون باشه جایزش.
خبر آخرمون هم در رابطه با لابرکرز، خب لابرکرز به مدتیه که الان منتشر شده، ما به زودی هم نقدش رو قرار میدیم روی سایت، به زودی که میگم همین چند روز آینده
نقدش تقریبا آماده است.
آره کارش رو بکنیم منتشرش.
آره بازی همونجوری که میدونیم چند روز پیش اومد تو بازار، خیلی ها انتظار زیاد ازش داشتن، خیلی
میانگین نمرش 70 خورده یا 76 کنه.
بازی به قول خود کلیفی بی اونجوری بازی بترکونی نیست، از اون بازیه که یواش راه میفته کم کم میان رو غلطک بیفته کارشو انجام بده، خودت کلیفی بی هم همین حرفو زده، ولی اوضاع بازی اونجوری که میبینیم زیاد جالب نیست در حال حاضر. مثلا بازی توی فاز بهتاش بهترین حالت 7500 تا گیمر داشته، بعد از اون 40% افت کرده، بعد حالا الان در حال حاضر 60% نسبت به اون 7500 تا دوره افت کرده به 3000 تا رسیده، یعنی در حال حاضر 3000 نفر این بازی آنلاین بازی میکنن.
خیلی کم،
خیلی کمه، چون بازی بخش سینگل پلیر و اینا هم نداره، آرینا شوتره. بعد بازی ایده های خیلی خوبی داره، ولی یکی از مشکلاتی که به نظر من باعث شده گیمر زیاد بهش امیدوار نباشن این بودش که بازی توی بتا خیلی مشکل داشت، مخصوصا رو PS4ش،
مشکل فنی.
آره مشکلات فنی خیلی داشته، ولی خب این از اون بازیه که با آپدیت مشکلاتش رو قطعا حل میکنن، باید ببینیم در آینده چی میشه. یه نکته دیگه هم این وسط بگم، بازی توی هفته اول ریلیزش تو 100 تا بازی برتر استیم هم نبوده. بازی که شوتر مخصوص PC و اینجور چیزا
اصل زورش رو PC.
آره خیلی بده، ولی من خودم به شخصه من زیاد، من خودم بتاشو بازی نکردم ولی استریم زیاد ازش نگاه کردم، بازی فانی میزنه، ولی یکم چون از اون استانداردهای کلی سبک فاصله گرفته، به نظر دیر باهاش ارتباط برقرار میکنن گیمرا.
یه مقدارم البته چیز هست و یه جوی الان هستش میگن هر چی شبیه اوورواچ رو بیخیالش بریم من اوورواچ بازی کنم. اینم یه مقدار ریز کلا استیل بازی شبیهه، هرچند که اصلا دیگه. ولی اصولا به نظر من هیچ گیم پلیش ربطی نداره.
کلا یه نوآوری خیلی خاصی داره.
آخه من بازی دوست دارم، ولی به احتمال به قول تو مشکلات فنیش زیاده که ذره اذیت کننده شده، ولی من اگه خوب بشه واقعا با پچ و اینا، من خودم مثلا PS4 بعد در اول چون PC که شاید خوبه که ملت، ولی میتونه گیم جذب کنه و امیدوارم که واقعا بگیره بازی به استودیو کلیفی بی رو جون بگیره مدل بازی، مخصوصا کلیفی بی که سابقه کار رو آنریل تورنمنت هم داره و میتونه این جانر رو چیز کنه، به نوعی میشه گفت اسپیچرال ساکسسور چیزه دیگه، آنریل تورنمنت این بازی، امیدوارم که بگیره و خوب در بیاد.
آینده خوبی میشه واسهش متصور بود در صورتی که پشتیبانی کنن از
و من حیف کلا این آدمای گنده، بازی سازای گنده که از استودیو گنده میان بیرون با اولین شکست محو میشن از صنعت گیم. نمونهش هم زیاد، مثلا جان رومرو هم بعد این قرن داره دوباره برمیگرده گفتی بسازه، آره یا کارمک باز حالا بود آره. ولی مثلا جان رومرو شاید بزرگترین تو دیزاینر ها بزرگترینشون بود که محو شد دیگه، الان حالا بعد اینکه کلی روی فیسبوک و اینا آتش خال ساخت داره برمیگرده یه چیزی درست بشه. آره امیدوارم که این بلا سر این کلیفی بنده خدا نیاد، استعداد داره بچا. بریم یه موزیک گوش بدیم، مرسی که همراه ما هستین تا حالا، و موزیک هم که گوش کردیم برمیگردیم بخش دوممونو در رابطه با همین یوتیوبرها و لتس پلی و این ماجراها پیگیری میکنیم و یه سری صحبت ها میکنیم. بریم برمیگردیم. I
started something. I got what I wanted. Did and I can't feel nothing. Superhuman, even when I'm fucking. Viagra popping every single record. Auto tuning, zero emotion. Muted emotion. Pitch corrected, computed emotion. I blame it on a model bra with a Hollywood smile. Ow. Stripper booty in a rack like wow. Brain like Berkeley, met her at Coachella. I went to see Jigga, she went to see Z-Trip. Perfect. I took a seat on the ice cold lawn. She handed me an ice blue bong, whatever. She said she wanna be a dentist really bad. She's in school paying for tuition, doing porn in the valley. At least you're working, but girl, I can't feel my face. What are we smoking anyway? She said, don't let the high go to waste. But can you taste a little taste? Novocaine, baby, baby. Novocaine, baby, I want you. Fuck me good, fuck me long, fuck me numb. Love me now when I'm gone, love me none. Love me none, love me none. Numb, 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 numb. Sink full of dishes, pacing in the kitchen. Cocaine for breakfast, yikes. Bed full of women, flip on a tripod. Little red light on, shooting. I'm feeling like Stanley Kubrick. This is some visionary shit. Been trying to film pleasure with my eyes wide shut, but it keeps on moving. I blame it on a model bra with a Hollywood smile. Stripper booty with a rack like wow. I'll never forget ya. You put me on a feel and I never had, never had, never had. And ever since I've been trying to get it back. You pick it up and put it back. Now I'm something like the chemist on campus, but there's no drug around. Quite like what I found in you. I still can't feel my face. What am I smoking anyway? She said don't let the high go to waste. But can you taste a little taste? Novocaine, baby, baby. Fuck me long, fuck me numb. Love me now when I'm gone. Love me numb, love me numb, love me numb. Numb, 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 numb. Novocaine, 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 Novocaine. Numb the pain, numb the pain, numb the pain, numb the pain, numb the pain. Novocaine, 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 Novocaine. For the pain, for the pain. Novocaine, Novocaine.
موزیکو گوش دادین؟ بریم سراغ چرا گفتی؟ بریم سراغ بخش دوم ویجیکست این شماره. یکی از دوستان اومده بودن کامنت داده بودن که یه صحبتی بکنین در رابطه با این داستانی که چرا ملت میرن فید بازی کردن، ویدیو بازی کردن و غیر تو یوتیوب و این ورانور نگاه میکنن، یا این که فلسفه این لیتس پلی چی هستن، چرا مخاطب داره دست داده که گیمه دیگه، گیمو با بازی بکنی، فیلمو میشید همونجور که موزیکو بوش میدی، بازیو بازی میکنی، کتاب میخونی، یعنی فلسفهش مشخصه چرا باید بازیو ببینی. بعد حالا مثلا بشینی مثلا پیش رفیقت بازیشو ببینی، خب اوکی مثلا داره بازی میکنه میبینی دیگه، هرچند ما این کارم نمیکنیم، خیلی واقعا اسپویل میشه اون بلاد دستا. ولی خب آره دیگه، چرا اصلا این اتفاق میفته؟ حالا میخوایم صحبت بکنیم در این رابطه. یه بحثی که وجود داره اینه که یه درصدی از مخاطباشون نمیتونن این بازی رو بخرن، یعنی اینکه طرف یا سنش پایینه یا اینکه مثلا وضعش انقدر خوب نیستش که بخواد همه بازی ها رو بخره یا اون پلتفرم رو نداره. بالاخره میاد ویدیوشو نگاه میکنه که ملت مثلا آدم معروفا بازی میکنن چی میگن، دراش خود بازی رو ببینه و این داستانا. یکی دلیلش اینه. خب ولی اینو در ادامه بیشتر بهش میپردازیم، چون یکی دلیل کوچیکشه به نظرم با توجه به با
بازه سنی که این کلا داستان داره و مخاطبایی که تو این سیستم قرار میگیرن. یه بخش دیگهش به نظرم ربط پیدا میکنه به این که تو یه سری در اصل مهارت و یا ترفند و یا مثلا هر چیز دیگه میخواین اسمشو بذارین یاد بگیرین. شاید حالا نمونه مثلا کلی کلاسیکش میشه که فلان جای بازی گیر میکنین میرین تو یوتیوب نگاه میکنین. الان دیگه اونجوری، قدیم من یادمه یه سری جای خاص بود گیمر رو گیر میکردم و یکی میام مثلا یه ویدیو 5 دقیقه میذاشت از همونجا. الان یه جا گیر کنی بعد بریم مثلا یه ساعت ویدیو رو باز کنی تازه پارتش رو پیدا کنی ببینی کدوم پارت بازیه، بعد بری ویدیو مثلا یک ساعت باز کنی تو یوتیوب دق 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 بزنی بری جلو
کجا.
بعد آخرش میبینی که باگه برای تو اصلا گیر نکرد و سر گوستیکون هم جوری پوستم کنده شدش. بعد تازه گوستیکون رو من موقعی که بازی میکنم برای نقدش هیچ اولاغی ویدیو نزش و همه بتا بودن. بعد با مزیش این بود که هم تیکه که من گیر کرده بودم که بعدم فهمیدم باگه و این داستان تو بتا بود، یعنی انقدر جلو نرفته بودم که بره تو بازی اصلی این داستان. با این حال یه ملت میدم یه رفت کجا رفت چجوریشون نداد واقعا که من میدیم باگ و این داستان هم. ولی خب اون ترفنده بالاخره چیز دیگه.
آره خیلی هستن که باقت اینجور چیزا نگاه میکنن. بعد یه سری بازی خاصم هستن مثلا دارک سولز یا مثلا بلاد بورن، خیلی بازی ها میرن نگاه میکنن به قول خودت که بفهمن اون بازی ها چجوری باید بازی کنن.
آره.
مثلا همین مثلا دارک سولز رو داریم مثال میزنیم، واقعا هیچ راهنمایی بهت نمیکنه که بازی رو چه جوری بازی کنی که راحت باشی.
حالا اون چی یارو مثلا رفته تمام کرده مثلا داره نیو گیم پلاس 2 نمیدونم چی بازی میکنه دیفیکالتی فلان بیسار، بعد میبینه نمیتونه بزنه آقا واسه مثلا، بعد میره نگاه میکنه میگه آها مثلا فلان چیزو میخواد، آیتمو میخواد، فلان حرکت فلان جا برم مثلا بردارم میشه راحت زدش.
آره خیلی وقتا هم اینجوریه، ولی خب همچنان بوت‌های دیگه هم هستش تو این قضیه. یه مدلش مثلا درآمدزاییه، خیلی از کسایی که مثلا استریم میکنن برای اون استریمشون یه سری دونیت میگیرن. توی توییچ این قضیه خیلی
زیاده. تو توییچ دونیته، ولی من یه بارم رفتم یه سری اطلاع جمع کردم توی یوتیوب. الان سیستمش اینجوریه که شما یه هر ویدیویی که آپلود میکنین اول که میتونید تو اکانتتون کریدیت کارتتون یا هر کارتی که هستش قبول میکنه رو ثبت بکنین که هر درآمدی داری براتون واریز میکنه. بعد ویدیو که آپلود میکنین این گزینه رو به شما میده که آقا میخوای توی سیستم ادسنس یا همون گوگل اد این قرار بگیره. سیستم ادسنس یا گوگل اد که برای خود گوگله و تبلیغات هوشمنده داره است. اون روز یه آماری میخوندم 99% تبلیغات اینترنتی دستشه، 99% تبلیغات اینترنتی از طریق گوگله. شما تو سایت های خارجی هم برین کسی بخش تبلیغات اونجوری نداره، یارو سایت میده واسه گوگل تبلیغ بهش میده. الانم اینجا داریم تو ایران آژانس های تبلیغاتی مختلف، ولی پراکندگی زیاده بینشون. اونجا کارش کلا گوگل دیگه، برای چی بری جای دیگه
مرجع؟
و کلا هم 77% در اصل پولی که توی حوزه تبلیغات هست میره تو جیب گوگل از طریق همین سیستم گوگل ادش. اینو میگفتم ویدیو که شما آپلود میکنی بهتون این اجازه رو میده که آقا میخوای توش تبلیغاتم قرار بدیم، میگه که اوکی تیکشو میزنی میتونی تیک نزنی. اینا که میبینین ویدیوشون بدون تبلیغ پلی میشه خیلی مردن یارو زده که بدون تبلیغ پلی
معرفتی زده.
الان دیگه هر کسی احتمال میده 20 تا دونه ویو هم میخوره تبلیغ رو آن میکنه.
آره دیگه یه چیز کامن سنس
بود. خیلی خنده بود یارو برداشته بوده چیز کرده یارو رفته. من دنبال یه آلبوم موزیک بودم هیچ جا پیدا نمی‌کردم ترک ترک اینو. بعد تو یوتیوب سرچ کردم دیدم یه نفر اومده کل ترک‌ها رو چسبونده پشت سر هم. آلبوم ای پی بود مثلا 6 تا ترک بشن کلش چسبونده و همین مثلا شده نیم ساعت 40 دقیقه گذاشته تو یوتیوب با یه دونه مثلا عکس همجور خالی کیفیت اوکی اینا. بعد کامنتار همجا چک میکردم میدم خود آپلودر کامنت داده، بعد ویدیو مثلا 100,000 تا ویو خورده بودش، خود آپلودر کامنت داده بود که آقا من اینو ورداشتم تو کامپیوتر خودم چسبوندم من دیگه تو سیدیش، چون آهنگ سوئدی بودش یه خواننده سوئدی بودش، بعد اصلا نیست نبود هیچ جا. یارو این طرف هم میگفت که نوشته بودش که من اینو توی فروشگاه تو سوئد دیدم آلبوم رو خوشم اومد ورداشتم خریدمش، بعد تو هیچ جای تو اینترنت نیست مقصدم تو گوشیم گوش کنم ورداشتم این آهنگاشو
بهم چسبوندم تو یوتیوب آپلود کردم تو گوشیم با چیز برنامه گوشم. اپلیکیشن یوتیوب هم گوش کنم آهنگر رو. بعد اومده بود تشکر کردم که نمیدونستم قرار 100 هزار تا ویو بخوره فلان این داستان خیلی مثلا تبلیغ قضیه شده که تبلیغ قضیه بوله رو. عزیزانی که شما تبلیغ که میذارین 1% خیلی ریزی به شما تبلیغ پول در از اختصاص پیدا میکنه. این ورانور که میخوندم میگفتن که ویدیوه باید مثلا به یه چیزی هلوش بازدید میلیونی یعنی 1 میلیون به بالا برسه که مبلغه که به شما اختصاص پیدا میکنه یه مبلغ قابل توجهی باشه. بعد نوشته بود اکثر کسایی هم که دارن سفت پول در میارن در یوتیوب کسایی هم که روزانه شاید مثلا 2-3 تا ویدیو دارن میذارن و مثلا ویدیوهاشون هم حتی اقل مثلا 700-800 تا 1 میلیون میخوره از اون دارن پول خوب در
میارن.
آره سیستم اینجوریه، یعنی توی یوتیوب دارن هم یوتیوب و هم یوتیوب رد که در اصل نسخه بدون تبلیغ ولی با سابسکرایبشنه که آره. چون پول میدین دیگه تبلیغ مبلغ اینا بهتون نشون نمیده اون داستانا. اونجا و خود تبلیغات یوتیوب دارن پول در میارن اینایی که تو یوتیوب دارن این کارو انجام میدن. یعنی فکر نکنین که دارن مثلا آمول منفعه و اینا کار میکنن آره. مثلا دنبال عشقشونن که مثلا گیم نشونه بقیه بدیم، نه دارن پول در میارن. یکی از دلایلش که خب ملت جذب این میشن خود همین شخصیت هایی هن که دارن این کار رو انجام میدن. شاید معروف ترینشون که خب اسمشون هم شنیده باشیم پیودیپای باشه، اسم عجق وجقی هم داریم پیودیپای. اسم اصلیش این نیستش، اسمیه که تو یوتیوب باشه.
اسکرین نیم دیگه.
آره اسم اصلیش اسم خودش فیلیکس آروید اولف کلیچبرگه، همیش چیزیه، طرف سوئدی هم هستش. بحث سوئد زیاد شد. الان البته توی یه برایتون انگلیس زندگی میکنه، ولی داستان اینم همین بودش دیگه. این خودش کرکتر شاید مثلا بازی کردنش خیلی چیز خاصی نداشته، اینکه مثلا خیلی مثلا حرفه‌ای خاصی نداشته، ادوایس خاصی نمیدادش، ولی کلا چون آدم حالا از دید خارجی ها از دید من خیلی
اکت داره،
از دید من خیلی خیاره یارو، کلا از دید خارجی خیلی بامزه است، مثلا شخصیت پرسونالیتی اینترنتی دیگه اینا و به واسطه همینه که معروف شده طرف میان پیگیرشون میکنن و البته میرن سراغ سوژه های بامزه. یعنی یارو نمیشینه مثلا بازی روزو بشینه همجوری الکی بازی بکنه و این داستانا.
یه ویدیو مثلا از همین شخصیت من دیده بودم، نشسته بود دارک سولز بازی میکرد، زیادم خوب بازی نمیکرد، بعد چیزایی که جالب بود تو این ویدیو ریاکشناش بعد از مردنش بود که میمرد چی کار میکرد و همجور میشستم نگاه میکرد میخندیدم چی کار میکرد.
ولی مثلا میرن سراغ یه پروژه خاصی دیگه، یه سری زیادشون که کلا مانکرافت میخورن همینجوری نهار صبحونه نهار شامشون، ولی مثلا این بازیه مثلا چیه این یه 5 day چیه 5 day at Freddy چیه بازی ترسان که مثلا امنژیا نمیدونم ارزم به خدمتتون که دیگه بود بازم از این بازیایی که شاید به خصوص روی پی سی بازیایی که شاید مخاطب عام نداشته باشن ولی به واسطه همینه که میان سراغشون چیز بامزه‌ای دارن، مثلا باگای بامزه‌ای دارن، چیزای بامزه‌ای دارن. مثلا این بازی کنان هم مثلا خیلی رفتار به یوتیوبر
خیلی هاشون هم مثلا میرن دست میذارن روی بازیایی که در نهایت به ورزش الکترونیکی ای اسپورت میخوره،
اصلا فازشون
کلا فازشون فرق میکنه، کلا میان بازی کردن خودشون
الان مثلا هست دیگه، انگار بریم مثلا خلاصه فوتبال نگاه کنید تو یوتیوب الان مثلا بازی کردن. ما خیلی موقع شده مثلا میرم این مسابقات فیفا که برگزار میشه فینالاشو میشنم نگاه میکنم چجوری بازی میکنم.
آره دقیقاً من هم اینجوریه، مثلا اوورواچ رو نگاه میکنم
یا مثلا چیزام خیلی جذاب بود تایمش هم کوتاه اینه مسابقات بازی فایتینگ که آره. مثلا استریت فایتر خیلی توش مطرحه، فینالش بود میبینی اصلا مغز دیوی تری که چجوری اینو استریت فایتر بازی میکنن.
مثلا کلا تو یه رلم دیگه ای هم نسبت به چیزی که ما بازی میکنیم اونها یه جای دیگه ای.
یه توضیح هم بدم در رابطه با این مخاطبا و میزان پخش شدن مخاطب تو سنهای مختلف و بین مثلا زن و مرد و این داستانا. الان مثلا اگه پیودیپای رو به عنوان مثال مثلا خیلی بارز و مشهور انتخاب بکنیم که خیلی مخاطب زیادی هم داره، یه چیزی هلوش 11% مخاطباش بین سن 13 تا 17 سالن، 43% مخاطباش بین 18 تا 24 سالن، 30.7% مخاطباش 25 تا 34 سالن،
9.1% مخاطبش 35 تا 44 4 درصد 45 تا 54 سال، اینا فکرم اشتباهی میان. 8% 55 تا 64 اینا 100% اشتباه میان. و 1.6% 65 سال به بالا، یعنی 65 سال به بالا ها از 55 تا 64 سال به بالا ها بیشتر میان. پیگی پای نگاه میکنن. بعد نگاه که بکنی 70.8% از مخاطبای پیودی پای در از مذکرن یا آقایونن و 29.2% هم خانوما تشکیل دادن، که بیشترین درصد خانوما توی بازه سنی 18 تا 24 سال بوده با 14% و تو همین بازه سنی هم برای آقایون بیشتر بوده 29%. البته آقایون تو 25 تا 34 درصد هم 24% رو تشکیل دادن که 25 تا 34 سال 24%ش آقایون هم، ولی 6.7%ش خانوما. یعنی اینجا بیشتر چیزا.
خب باز با این آماری که داریم نگاه میکنیم 18 تا 24 سال یه بازه سنیه که هم مثلا قدرت خرید اون بازیه رو دارن، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ محدودیت سنی، هم دیگه اون موقعیه که همه فاز بازی کردن رو دارن، دوست داری بازی کنی.
18 تا 24 سال میگی؟
آره
البته یه مقدار محدودیت بودجه احتمالاً دارن چون
آره.
زم
تازه
کار
دارن شروع میکنن و اکثرا اون موقع دانشجو هم.
آره.
ولی خب کلن به نظر من بیشتر اینجور استریما رو دیدن، یه سری زیادشون برمیگرده به اینکه دوست دارن یه چیز فان نگاه کنن.
دقیقاً، یعنی بیشتر اون اتفاقات، حالا مقایسهش میکنیم با نمونه ایرانی، ولی یکی از دلایلش همینه دیگه. اونا با بازی که میشینن بازی میکنن، قرار نیستش بشینن فقط همینجوری بازی بکنن. یا همین که حرفای جالب و بامزه‌ای میزنن رو بازیه، و اینکه خود آدمم خیلی مواقع بامزه است، یه مثلا
یه اکت خاصی
آره، اکت خاصی داره. یه چیزی هم که میشه از این درصد گرفت، خب اون 13 تا 17 ساله خیلی دستشون نمیرسه به بعضی بازی ها، مخصوصا بازی سمبالا که 11 درصد هم، 18 تا 24 سال هم بیشتر فکر میکنم به خاطر محدودیت بودجه باشن و حالا یه تایمی هم بالاخره یوتیوب بلن دیگه. 25 تا 34 ساله ها که ما مثلا خودمون توش قرار میگیریم، من خودم اکثر مواقعی که اگه رفتم سراغ این ویدیوها، بیشتر من چیز میبینم، بیشتر این یارو اسپید ران نگاه میکنم توی یوتیوب اگه بیکار باشم و این داستانا. کجا اینا میشنم؟ تو خونه که نمیشنم اسپید ران یا مثلا لیتس پلی ببینم، که بعضی موقعا مثلا این سر این کارم هم نه، چند سال پیش سر یه کاری میرفتم، خیلی تایم بیکاریم زیاد بود و یه اینترنت خوبم دستم بود، وقت برای کشتن زیاد بودش. بعد دیگه خسته میشدی موزیک گوش بدی، اینا سریال اینا نمیشد دیگه جان. میزدم یوتیوب میشستم اسپید ران نگاه میکردم، یا مثلا میدی اسپید ران یه ساعت خورده ایم، گفتم باش
فعالم تماشا.
آره خیلی از این سر کارشون میبینم. من سرچ هم که میکردم توی سر مطلبای خود مثلا ورج اومده، ورج سایت یکی از معروفترین و معتبرترین سایت های در از تو زمینه تیک کار میکنه و گیم هم بالاخره پوشش میده، تو همین هم توضیح داده بودش که درصد زیادی هم هستن که همه چیشون اوکیه، ولی خب مثلا تایم آزادشون سر کار و ایناست، نمیرسن میشینن اونجا چیز میکنن نگاه میکنن.
اون جواب هم هست دیگه، مثلا خیلی از ویدیوهای اینجوری به قول خوده، حالا مثلا کلیت اسپیدران ها رو کار ندارم، مثلا اینجور ویدیوها همه مثلا پیودیپای که میاد میشینه بازی میکنه، خیلی اپیزوداش شاید نیم ساعت 40 دقیقه اینجور چیزا باشه، میاد میشینه یه چیزی بازی میکنه، بعد با یه اکت خاص یه چیزای خنده دار و اینا میشه قشنگ جایگزین فیلم و سریالش کرد واسه وقتی که میخوای هدر بدی با قودی بگذرون تا اینا. آره خیلی چیز خوبیه.
یه توضیح هم بدیم در نهایت، تو دسامبر سال 2016 مجله فوربس که یکی از معروف‌ترین مجله‌های اقتصادی دنیاست، شاید معروف‌ترینش هم باشه حتی، اومد اعلام کردش که پیودیپای رتبه اول درآمد کسب درآمد از یوتیوب رو داره در حال حاضر به این کسایی که دارن این کار انجام میدن، و تو سال 2016 15 میلیون دلار درآمد داشته.
این جمع کن بریم.
و حالا ببین جالبش می چیه، 15 میلیون دلاری که داشته فقط از یوتیوب بوده،
توییچ و اینا اصلا
توییچ که خیلی نیستش، از یوتیوب بوده و یوتیوب رد و کانال مختلفش، ولی این همین سال گذشته چیز اولش 100 هزار تا 100 خورده هزار تا کتاب فقط فروخ، یه کتاب هم داده.
چی؟
یه کتاب هم درباره هم گیم و این چرت و
پرت چگونه مسخره بازی درد ببری
و کلی هم مرچندایز داره، یعنی از مرچندایزش بگیر و البته اسپانسرینگ، چون اینا به جز تبلیغاتی که خود گوگل میذاره خودشون تو ویدیو هم مثل خندان رامبا جوان میپره بالا، نمیدونم هفت نمیدونم ستاره فلان بیساره اینا پیودی پای هم میپره بالا، من یخچال آمریکایی بیرم من یخچال سوئدی بخرم فقط
اینجوری هم نیست، ولی مثلا میدونم محصولات مربوط به گیمینگ آره. و مثلا ریزر لاجیتک چیزی
میاد کنترلر موس کیبورد نمیدونم صندلی این جانگولر هم چیز میکنن دیگه، مثل چیز نیستش که هر چی دستشون رسید پی وی پی این چرخه گوشت رو بعد هفته پیش از شرکت نمیدونم تولید سوئد نمیدونم تولیدگران
سوئد
تولیدگران نوین سوئد خریدن بالا پایی میپره
اینجا محمد داره بالا پایی هم میپره به صورت فیزیکی
آره اینجوریه. حالا میرسیم به این بحث و بخش در از مقایسه این داستان توی ایران و خارج. الان در از فکر میکنم که تصویر کلی براتون شکل گرفتش که داستان تو خارج از کشور چجوریه و چه پولایی داره رد و بدل میشه، و فکر نکنیم فقط مثلا پیودی پای 15 میلیون در میاره، لیست مثلا 10 نفرشون رو من قدیم نگاه میکردم مثلا نفر دهم مثلا 1 میلیون خوردهی در آورده بودش، همجوری میومد بالا تا این برسه 15 میلیون زیاد هم هستن.
بیشتر به جای اینکه مثلا ما داریم سطح قضیه رو نگاه میکنیم، مثلا سطحی نگاه میکنیم بهش که میگه داره ویدیو میذاره و این چیزا، پشتش داره کلا تجارت میکنه.
آره بیزینس رسما تو فکر کن آره. آدم پولداراش هم تو خارج انقدر در نمیارن در سال.
14 میلیون خیلی
بابا حقوقای مثلا خوب تو خارج یعنی مثلا چیزه 60,000 دلار در سال درآمد داره یا یعنی نمیدونم 70,000 دلار 100,000 دلار مدیرش داره، مثلا این یارو میاد 15 میلیون دلار در سال، لعنتی یارو میشینه تو اتاقش با یه پرده سبز خسته
میکروفون در واقع چیزی نمیخواد، از لحاظ تکنیکی چیز خیلی خاصی نمیخواد، میتونید خیلی راحت راه اندازی کنید، ولی مهم اون بستر است که باید باشه و تو ایران این بستر
حالا نیست. تو ایران داستان چیه؟ تو ایران یه سری ها هستن که توی وبسایت های مختلف آپلود فیلم، من اسمم نمیارم هیچ کدوم، آپلود ویدیو میان این کار انجام میدن، ویدیو میذارن، حالا مدل مختلف از این آنباکسینگ خسته ها داریم که بازی کپی پی سی میان آنباکسینگ میکنن عکسش نشون میدن، نمیدونم این بتمن شاخ داره ارو خفاش ساختنش و اینا،
شیطان پرستی
اوناش داریم که یارو کلا نمیفهمن فاز اینا رو که چرا این کار میکنن، البته اکثرا سنشون پایینه و بیشتر دنبال اون مخاطبن که ذره چیز طرفدار پیدا کنن و اینا. یه سری هم هستن که نه میشینن جدی ویدیو میذارن میگیرن بازی میکنن و مثلا یه بازی میشن از اول تا آخرش بازی میکنن و میذارن و این داستانا،
خیلی هاشون هم هستن مثلا تریکای بازی رو نشون میدن چجوری آره. تروفی بگیره چجوری اچیومنت بگیره، خوب هم هستن یه سری هاشون.
ولی یه مسئله که هستش اینه که دوتا چیز این وسط با همدیگه معنا و مفهومشون یه مقدار جابجا شده و خوب نیست. این ما الان یه چیز زیادی رو داریم توی رسانه هامون، رسانه های حالا اینترنتی و تصویری صرف، جفتشون اینترنتی هم ولی خب یه سری سایت هم یه سری فقط به صورت تصویری هم دارن کار میکنن این داستان هم. که این داستان لیتس پلی از اسم یکی از همین آیتم های پیودیپای در اومده هستن. این داستان لیتس پلی اومده به صورت چیز در اومده، به صورت یه در اصل میشه گفتش که یک نقد تصویری، میشه گفتش که یک آیتم کمی بی‌هویت. چرا؟ چون تو لیتس پلی که خارجیه میشینه بازی میکنه یا میاد یک جای خاصی از بازی رو بازی میکنه، یک چیز خاصی در رابطه با اونجا قرار اتفاق بیفته که ببینی یا اینکه دربارش صحبت بشه، یا اینکه یارو میاد از اول تا آخر بازی میکنه، پارت پارتش میکنه میذاره اونجا، هم رو همه پارتام میشینه حرف میزنه. من دیدم
99% همینجوری.
آره یه سری هستن که فقط میشینن گیم میزنن، اونا اکثرا برای مثلا کار توفی و اچیومنت و اینا بدون صدایی دارن کار میکنن. لیتس پلی اینه فلسفش. خب توی ایران تبدیل شده به یک آیتمی که میان میسازن یا اول بازیه یا مثلا یه تیکه وسطشه، یه تیکه آخرشه، یه تیکه اولشه و روش صحبت های کلیه، چون معمولا هم محدودیت زمان کلن توی فضای
تصویری اینترنت ایران ملاکه، برای اینکه خیلی ها در دسترسشون قرار بگیره، میان تو این تایم کمی میخوان خیلی اطلاعات رد و بدل بشه، اتفاقاتی بیفته و اینا، در نمیاد قضیه. ما مثلا الان تو سایت خودمون یه چیز داریم، اینم نیم ساعت ما از همون قسمت اولم فلسفه شما موقع تاکیدش حساب نمیدونم چرا تاکیدش از این قسمت اول شد،
من نبودم اون آره. موقع من مسافرت آره بودم
یه داستانی بود، من تکی خودم نشستم، تکلیف آیتم هم هنوز معلوم نبود، شکل خاصی نداشت، همونجوری آره همونجوری یهو خیلی یهویی گرفتیم ویدیو رو، داستانش به وجود اومد. فلسفه‌ش رو این گذاشتیم که ما می‌شینیم بازی جدید و نیم ساعت ازشون رو می‌گیریم، نیم ساعت اولشون رو، چون همون موقع هم گفتیم مثلا یک آدمی مثل میاموتو همیشه برگشته گفته که نیم ساعت اول بازی تکلیف مخاطب رو مشخص میکنه که آیا میخواد این بازی رو ادامه بده، براش جذابه یا براش جذاب نیست. نیم ساعت اول اونم ما سعی میکنیم، حالا بعضی موقع گیر میکنیم نیم ساعت 10 دقیقه اول همش گیریم، ولی فلسفهش اینه. یعنی بعد ما نگاه بکنین هیچ بحث مثلا خیلی فنی خاصی انجام نمیدیم، یا اینکه مثلا خیلی اطلاعات اونجوری هیولایی نیست، بیشتر در رابطه هم روال اول بازی صحبت میکنیم. ولی میگم این داستانه یه بیهویتی تو ساختار ویدیوی ایران به وجود اومده، به قول تو اون بحث اولش که اصلا درآمده کلا رو هوای ولی سری جا دارن یه کارایی میکنن، ولی هنوز به اون شکل یوتیوب و اون محکمی در نیومده،
بسترش فراهم نیست واسه این کار متاسفانه. و حالا مثلا داریم اینجوری هم صحبت میکنیم، من حالا مثلا چند مدل مختلف اینجوری آیتم دیدم، ولی یه نفر رو دیدم که حالا اسمم نمیارم که میشینه بازی ها رو پارت پارت بازی میکنه،
تو خارجی ها
تو ایرانی ها میشینه بازی ها پارت پارت بازی میکنه، ویدیوهاشو میذاره، فکر کنم خودت هم دیده باشی ویدیوهاشو. ایده جالبه، ولی بعدیش اینه که یارو مثلا یه بار دو بار سه بار این کارو بکنه، بعد از اون به چه امیدی میخواد این کارو انجام بده؟
همون دیگه، چون تو برگشتی نداری از قضیه. حتی شاید خود آدم هم مثلا چیز باشه، خود آدم هم بگه آقا من برام مهم نیست درآمد اینو، کار میکنم، ولی خب بالاخره تا کی که میتونی
انگیزه از بین میره.
آره دیگه، وقتی یه درآمدی درستایی باشه پشت قضیه، طرف میگه که من خب این میتونه یه منبع درآمدی، منبع مالی برام باشه.
ما نمیگیم 14 میلیون دلار در بیاره، ولی یه جوری در بیاره که یارو بتونه خرج و خرج زندگیشو آره. درست
کنه. ببین اونور فلسفه به وجود اومده که یوتیوب، با اینکه یوتیوب هر سال داره ضرر میده به گوگل و گوگل هم فقط به این خاطر که خب بزرگترین و قدیمی ترین، یکی از قدیمی ترین سایت های آپلود ویدیو، و اینکه بالاخره این یوتیوب نباشه چی باشه؟ بعد باشه، گوگل هم اینو گرفته، خریدتش مدت هاست و بالاخره بعد اون ویترینش رو نگه داره برای خودش. گوگل هم مهم نیست براش که تو این چیزا ضرر بده، گفتم آره. سیستم تبلیغات و این چیزا چه انقدر پول داره که بخواد بسوزونه باشه. ولی اونجا متوجه شدن دیگه، دارن یوتیوب میاد میگه که آقا تو برای من مخاطب بیار، من یه مثلا ان اپسیلون هم از تبلیغاتم پولشو بدم به تو.
چون چرخه آره دیگه، چون
اگه تو واقعا قرار نباشه که درآمدی داشته باشی، دلیلی هم وجود نداره بیای محتوا تولید کنی براش. خب
میشه ولی کار مفته
آره. ولی وقتی تو محتوا تولید بکنی میشی دیگه چیز، میشی جزی از اون چرخه و میتونی یه درآمدی داشته باشی. حتی اونجا یه درصد زیادی از تولید کننده محتوا برای یوتیوب محتوا تولید نمیکنن، که دارن برای وبسایت‌های خودشون جای خودشون محتوا تولید میکنن. آره. حتی شاید یه آدم هم نیاد تو یوتیوب ببینه، ولی ببخشید آدم هم نیاد تو یوتیوب ببینه، ولی داره در آخر از زیر ساخت یوتیوب استفاده میکنه و اون ویو این داستانه برای یوتیوب حساب میشه. اینجوری نیستش که مثلا بگی یارو ویدیوشو گذاشته داره بهرهشو فقط میبره، نه، سیستم همون سیستمه. طرف اگه میخواد تو سایت خودش باشه، تبلیغ هم نمیخواد باشه بیفته اولش، میخواد ویدیو ترتمیز باشه، تبلیغش آف.
یه حالت آسیاب ماننده که چرخه داری میچرخه و دیده نمیشه تو نظر اول که نگاه میکنی، ولی تا این چرخه نباشه امید به تولید محتوا برای دیده شدن به نظر من اصلا وجود نداره. حالا نمیدونم کسایی که مثلا تو ایران دارن این کارو میکنن، خیلی هاشون هستن که خب برای دل خودشون این کارو میکنن، چون خیلی جاها بسترش فراهم نیست تو ایران و کلن دید خوبی به ویدیو گیم تو ایران وجود نداره متاسفانه. با اینکه داریم میبینیم یه صنعتی شده که خیلی از بیزنس های دیگر رو عملا داره کنار میزن از لحاظ درآمدی، ولی خب به نظر من جاش هست که پیشرفت کنیم، ولی بستگی داره که بخوان یا نخوان.
یه میگونم بعد شروع شد قضیه ها، این داستان لیتس پلی و اینا، حالا آماتور شکل آماتوریش توی سایت مختلف شروع شده بود، ولی یه شکل ترتمیزش رو مثلا صدا سیما اومد شروع کردش توی شبکه‌های مختلف، برنامه مختلف همین لتس پلی و این داستانا، که انقدر خسته بودم میمدن از روی تلویزیون فیلم میگرفتم با دوربین، کپچر هم نمیکردم، میشه همجوری یه دوربین میکاشتن، من خودم یه جلسه یه جلسه رفته بودم دوربین میکاشتن از روی ویدیو از تو تلویزیون و منم رفلم همجوری ترکیده فیلم میگرفتن. و بعد مثلا بهشون هم مثلا میپرسم که خب داستان چیه چیکار میخواییم بکنیم، اینجوری میکرد شما بشین بازی کن صحبت تو توضیح بده در
بازی قبول خارجی ها وینگت آره بریم یه چیزی میشه
بریم در بیار دیگه یعنی اصلا چیز نیستش که آقا ما
کری کن بازی
حتی قدیه اینجوری هم نبود که آقا ما اینا رو میخواییم حالا دیگه خودت فرم خودت در بیار، میگفتن محتوا خودت، فرمم خودت، برو بریم چیکاره دیگه این فاز این شکلیه. برای همین میگم که اون فلسفه یه مقدار کلن در تناقضه، چون اول که کسب درآمد نیست، اونایی هم که دارن فرمت کسب درآمد اسپانسرینگ و اینا تو ایران انجام میدن فلسفه کار رو دارن اشتباه انجام میدن، چون اسپانسر نمیاد برای اون فلسفه خارجیه و اورجینال و درسته
داداشته یه اشتباه میزنی الان دقیقا همینجاست
داستان اینه دیگه فکر نمیکنم توضیح خیلی خاصی مونده باشه.
ما کوفتش میشه 14 میلیون دلار 15 میلیون
داده پارسلش
خودکشی کنیم پشتمون کجاست
خارجش که توضیح دادیم سیستمش چجوریه و چه دلایلی وجود داره، درآمدها چجوریه، بازارهای سنی چجوریه و
معروف این شخصیتش
این داستانا. از طرف دیگه اومدیم این مقایسه هم کردیم با ایرانی ها که داستان ایران چه ایراداتی داره و چه کارهایی تا حالا انجام شده، چرا این کار داره کلا انجام میشه و این داستان. امیدوارم که این سوالی که مطرح کرده بودین و درخواستی که داشته بودید کامل بهش جواب داده باشیم. و اینکه ما اینم بگیم که باز هم شما کامنت بگذارید، ما حتما میخونیم، اگه جوابی داده نمیشه به این معنی نیست که ما ندیدیم یا اهمیتی نمیدیم،
ما میخونیم ایده میگیریم.
آره مثل چیز میمونه، مثلا من به تو مسیج میدم تو هر جایی، حالا مسیج میدم که فلان کارو انجام بده، بعد تو میگی که اوکی، بعد من بیام بگم که حل، مثلا تو بگی اوکی، این مسیج اضافه ها دیگه لزومی نداره. آره. ولی 100% مطمئن باشین که کامنت ها همش خونده میشه و ما در نظر میگیریم برای اینکه بحث‌های مختلف و اینجا.
آره چون تو کامنت ها ایده های خوبی هم در میاد، مثلا همین برنامه.
آره یکی از دوستانم اومده بودن گفته بودن که کلا در مورد داستان بلادبورن و دارک سولز و اینا، داستانای دارک سولز رو که ما همه رو
شروع کردیم مثلا
همه رو نذاشتیم یک گذاشتیم فکر میکنم بعد از دارک سولز هم که تمام بشه حتما هم دیمن سولز رو می‌ذاریم هم بلادبورن رو می‌ذاریم. داستان بلادبورن رو خواسته بودم ولی در نهایت یک بهانه جور بشه، چون خیلی دیگه فکر میکنم که از موضوعیت خارج میشیم، که بریم سراغ بالاخره یا سولزی ساخته بشه، بلادبورن ساخته بشه، خبری بیاد،
امیدواریم تو PS6 بلادبورن دور معرفی کنیم،
معرفی هم شایعه هر چی که بود، ما حتما هم میگیم که امیدم بیاد که دیگه متخصص فنه بیاد که صحبت کنیم،
تخصصی بگیریم کنن از
بیاد که صحبت کنیم. دیگه بحث خاصی نمیمونه.
آره بحث خاصی دیگه نموند. امیدوارم که لذت برده باشید از بحثمون و یه چیزی حالا تونسته باشیم یاد بدیم بهتون تو این قضیه و چرخه‌ای که وجود داره. همین، امیدوارم راضی بوده باشید، روزای خوبی داشته باشید، خداحافظی میکنم ازتون.
مرسی که همراه ما بودین و تا هفته آینده و یه قسمت دیگه ویجی‌کست، خدا نگهدار.